فصل پنجم، فرانکلین، شهروند فیلادلفیا.
در 21 ژوئیه 1726، فرانکلین و دنهام سوار بر کشتی برکشایر عازم پنسیلوانیا شدند. فرانکلین هنگامی که سوار بر کشتی بود، درباره زندگی خود و آنچه برای او مهم بود فکر می کرد. به این فکر می کرد که می خواهد چگونه آدمی بشود. بن به محض رسیدن به فیلادلفیا در 11 اکتبر دریافت که دیگر نمی تواند زندگی سابقش را از آن جایی که ترک کرده بود ادامه دهد. دبورا با شخصی دیگر ازدواج کرده بود، اما زندگی فلاکتباری داشت. شوهر دبورا بدهی هنگفتی بالا آورده و او را ترک کرده بود. شایعاتی هم بود مبنی بر این که وی زن دیگری دارد. فرانکلین خودش را بابت بدبختی دبورا مقصر می دانست. اگر او پیش از رفتنش با دبورا ازدواج می کرد، هیچ کدام از این اتفاقها برای او روی نمی داد. وقتی در انگلستان بود، تنها زحمتی که کشید، نوشتن یک نامه به او بود. چرا دبورا می بایست منتظرش می ماند؟ فرانکلین حس خیلی بدی داشت. او با خود عهد کرد که آدم بهتری شود و با دیگران بهتر از آن گونه که کیت با او رفتار کرده بود، بهتر از آن گونه که شوهر دبورا با دبورا رفتار کرده بود، رفتار کند. او می‌خواست درستکار، مقتصد و سخت کوش باشد. فرانکلین همچنین عهد کرد تا در خارج از ساعات کاریش به جامعه خود خدمت کند. او برای رسیدن به این هدف محفلی به نام جانتو تشکیل داد که در آن مردم می توانستند آراء خود را با دیگران تر و برای بهبود جامعه تلاش کنند. این نوع محافل در اروپا پرطرفدار بودند، اما فقط افراد تحصیل کرده اجازه پیوستن به آنان را داشتند. فرانکلین تصمیم گرفت جانتو به 12 نفر محدود شود که کنجکاو باشند و بخواهند ترقی کنند، چه تحصیل کرده باشند و چه نباشند. جلسه های این محفل هر جمعه تشکیل می شد. اعضا درباره تاریخ، علم، سفر، سیاست و اخلاق گفتگو می کردند. هر هفته اعضا سوالاتی درباره این موضوعات طرح می کردند تا گروه راجع به آن بحث کنند. یک بار درباره قوانین صحبت می کردند. اینکه به قوانین جدید نیاز است یا قوانین قدیمی مفیدند. به علاوه هر سه ماه هر یک از اعضا مقاله‌ای درباره مطلبی می‌نوشت که به نظرش جالب توجه بود. گروه در مورد اینها نیز بحث می‌کرد. فرانکلین سرگرم کار و رسیدگی به امور محفل جانتو بود، اما دست و پنجه نرم کردن با بیماری التهاب پرده جنب مدتی از سرعت وی کاست. 6 ماه پس از بازگشت فرانکلین از انگلستان، هم او و هم توماس دنهام در بستر بیماری افتادند و مجبور شدند مغازه را ببندند. فرانکلین به تدریج بهبود پیدا کرد، اما دنهام درگذشت. دنهام در وصیت‌نامه خود مقدار کمی پول برای فرانکلین باقی گذاشت. این پول آنقدر بود که به بن امکان دهد بدون نگرانی در خانه شفا یابد. با وجود این، دکان دنهام هرگز بازگشایی نشد. فرانکلین دوباره بیکار شد، اما به محض اینکه سلامتی خود را بازیافت، شغل دیگری به دست آورد. ساموئل کایمر به او پیشنهاد کرد به شاگردانش آموزش دهد. فرانکلین متوجه نشد که کایمر فقط از او استفاده می کند تا شاپخانه‌اش به خوبی اداره شود. وقتی شاگردان کایمر تربیت شدند، وی با فرانکلین دعوا را انداخت و سپس او را اخراج کرد. فرانکلین آنقدر عصبانی شد که شاپخانه را بدون برداشتن وسایلش ترک کرد. آن روز عصر، هیو مردیت، یکی از دوستان فرانکلین در شاپخانه، به دیدن او آمد تا چیزهایی را که رها کرده بود به وی بازگرداند. مردیت گفت که به نظر او با فرانکلین غیر منصفانه رفتار شده است. مردیت که پسر کشاورزی ثروتمند بود، گفت اگر فرانکلین شریک تجاری او شود، شاید بتواند پول لازم برای تأسیس یک چاپخانه جدید را فراهم کند. در صورتی که فرانکلین حرفه چاپ را به مردیت یاد می داد، پدر مردیت پول لازم برای اداره چاپخانه را تأمین می کرد. فرانکلین بیدرنگ موافقت کرد. وقتی چاپخانه جدید در سال 1728 افتتاح شد، کار و کاسبی به کندی پیش می رفت. اما آنان به کمک یکی از دوستان فرانکلین در محفل جانتو خیلی زود کار کوچکی شروع کردند. همین که خبر عملکرد خوب چاپخانه در همه جا پیچید، فرصت کار بیشتری برای آنان فراهم شد. فرانکلین می‌خواست روزنامه‌ای هم منتشر کند، اما پیشتر دو روزنامه در فیلادلفیا وجود داشت. فرانکلین تصور نمی‌کرد که این شهر 7000 نفری بتواند پول لازم برای 3 روزنامه را فراهم کند. با وجود این، خیلی زود بخت روزنامه دار شدن را پیدا کرد. ساموئل کایمر، صاحب کار پیشین فرانکلین، یکی از روزنامه های شهر به نام پنسیلوانیا گزت را چاپ می کرد. کایمر، که قادر نبود به خوبی بنویسد یا وقت زیادی برای جمع آوری اخبار صرف کند، تصمیم گرفت امتیاز روزنامه را بفروشد تا وقت بیشتری به چاپخانه اش اختصاص دهد. کایمر مایل بود امتیاز روزنامه را ارزان بفروشد، صرفاً به این جهت که از دردسر آن خلاص شود. فرانکلین و مردیت امتیاز روزنامه را از کایمر خریدند. در دوم اکتبر 1729 اولین نسخه پنسیلوانیا گزت آنها وارد بازار شد. فرانکلین می‌خواست روزنامه موفق باشد. او سخت تلاش می‌کرد تا آن را با اخباری پر کند که مردم نیاز داشتند بدانند. همچنین از شوخ طبعی خود استفاده کرد و داستان‌های پرشور و حالی چاپ کرد که فروش روزنامه را بالا برد. برای او مهم بود که داستان‌هایش دقیق باشند. فرانکلین همچنین به چاپ اخبار سالم، دقیق و بدون آبروریزی توجه ویژه داشت. تفاوت‌های پنسیلوانیا گزت و رقیب آن برای همه واضح بود. مدت زیادی طول نکشید که مقامات جامعه به این موضوع توجه کردند و راجع به آن با دیگران صحبت کردند. سرانجام چاپخانه فرانکلین به چاپخانه رسمی پنسیلوانیا، دلاور و نیوجرسی تبدیل شد. فرانکلین اسناد، قوانین، پیمان‌نامه‌ها و اسکناس را برای هر یک از این مهاجرنشین‌ها چاپ می‌کرد. فرانکلین و مردیت علاوه بر نشر روزنامه و اداره چاپخانه، کاغذ، جوهر و سایر کالاها را نیز می‌فروختند. کار و کاسبی رونق گرفت و این رونق تا حد بسیاری مدیون روزهایی بود که فرانکلین 12 تا 15 ساعت کار می‌کرد و البته دیگران نیز از این نکته غافل نماندند. پاتریک بایرد، پزشک فیلادلفیایی، می‌گفت سخت کوشی فرانکلین فراتر از هر مورد مشابهی است که تاکنون دیدم. وقتی به خانه می‌روم، هنوز مشغول کار است و قبل از بیدار شدن همسایگانش باز سرگرم کار است. اگرچه معلوم بود فرانکلین شایسته حرفه چاپ است، مردیت فهمید که این کار چیزی نیست که بخواهد در زندگی انجام دهد. فرانکلین این مسئله را درک می‌کرد. در سال 1730 فرانکلین با کمک مالی 2 نفر از دوستانش در جانتو چاپخانه را از مردیت خرید. مردیت به این نتیجه رسیده بود که با کار کردن در مزرعه پدرش راضی تر خواهد بود. خبر رسید که شوهر دبورا رید مرده است و فرانکلین مشتاق بود که فرصت دیگری برای ازدواج با وی بیابد. با این حال هنوز دشواری هایی وجود داشت. در سال 1729 یا 1730 فرانکلین پسری به نام ویلیام تمپل فرانکلین را به فرزندی پذیرفته بود. وی هرگز با مادر ویلیام ازدواج نکرده بود و مورخان نام مادر او را نمی دانند. فرانکلین تصمیم گرفته بود پسرش را به تنهایی بزرگ کند. با وجود این، در اول سپتامبر 1730، فرانکلین با دبورا رید ازدواج کرد. او ثابت کرد که همسری خوب برای فرانکلین است. هم در چاپخانه کار می‌کرد و هم در بزرگ کردن ویلیام به فرانکلین کمک می‌کرد. او طوری با ویلیام رفتار می‌کرد که انگار پسر خودش است. دیری نپایید که این خانواده کوچک بزرگ شد. در سال 1732 پسری به نام فرانسیس به دنیا آمد. همزمان حرفه فرانکلین بیش از پیش رونق یافت. پنسیلوانیا گزت او روزنامه اصلی پنسیلوانیا شد. سرانجام فرانکلین چندین روزنامه در مهاجر نشین ها و نیز در جزایر جامائیکا و آنتیگوا منتشر کرد. همه روزنامه ها سودآور نبودند، اما این امر حقیقتاً برای فرانکلین مهم نبود. او بیشتر می‌خواست مطمئن شود که مردم می‌توانند مطالب خواندنی ارزان به دست آورند. هرگز دوران نوجوانی خودش را فراموش نمی‌کرد که مجبور بود پول خردهایش را برای خرید کتاب پسنداز کند و تهمانده شمع‌ها را برای مطالعه شب‌هنگام جمع‌آوری کند. در سال 1732 فرانکلین چاپ سالنامه پور ریچارد را شروع کرد که مجموعی از اندرس‌ها، بزلگویی و حقایق مفید بود. به علاوه، این مجموعه شامل پیشبینی وضع هوا و رویدادهای دیگری بود که در سال آینده اتفاق می افتادند. گرچه ناشران دیگر سالنامه را برای پر کردن وقت در زمان کسادی کار چاپ می کردند، فرانکلین می دانست که اگر سالنامه خوانندگانش را سرگرم کند، می تواند سود آور باشد. همچنین می دانست که بیشتر مردم باور ندارند کسی واقعاً بتواند آینده را با دقت بسیار پیش بینی کند. بنابراین، مصمم شد که این پیش بینی ها را سرگرم کننده سازد. ریچارد ساندرز یا پور ریچارد هر سال این پیش بینی ها را ارائه می کرد. طبق مقدمه سالنامه، پور ریچارد سرگرم نوشتن آن بود، چون همسرش تهدید کرده بود که اگر کار مفیدی با کتاب‌ها و ابزارهای علمیش انجام ندهد، همه آنها را خواهد سوزاند. ناشران دیگر اغلب از تاربین‌ها برای پیشبینی استفاده می‌کردند، اما ریچارد ساندرز خودش پیشبینی می‌کرد. ریچارد ساندرز در حقیقت همان بنجامین فرانکلین بود. تدبیر فرانکلین مؤثر واقع شد. مردم عاشق سالنامه شدند. سالنامه پور ریچارد آنقدر موفق بود که فرانکلین تا 25 سال به چاپ آن ادامه داد. هر سال حدود 10,000 خواننده با شور و اشتیاق در انتظار آمدن آن بودند. فرانکلین ضمن اینکه از موفقیت بیشتری برخوردار می شد، در زندگی عمومی فیلادلفیا هم تأثیر بیشتری می‌گذاشت. چون بسیار به خواندن عشق می‌ورزید، نخستین طرح بزرگ او ایجاد کتابخانه‌ای مشترک در جامعه خود بود. اعضای جانتو اغلب کتاب‌هایشان را با هم سهیم می‌شدند، اما فرانکلین می‌خواست لذت خواندن را با افرادی بیش از گروه کوچک خود سهیم شود. مشترکان طبق طرح فرانکلین برای ایجاد کتابخانه بزرگتر، پولی برای خرید نخستین کتاب‌های کتابخانه و راه اندازی آن پرداخت می‌کردند. سپس سالانه مبالغی برای خرید کتاب‌های بیشتر می‌پرداختند. کتابخانه هفته یک بار برای مشترکان باز بود. اگر مشترکی در موعد مقرر کتاب را پس نمی‌داد، دو برابر ارزش کتاب جریمه می‌شد. در سال 1731، وقتی فرانکلین طرح خود را آغاز کرد، افراد کمی در فیلادلفیا کتاب می‌خواندند. بیشتر آنها پولی برای خرید کتاب نداشتند. فرانکلین کتابخانه را با فقط 50 مشترک تأسیس کرد، اما تعداد آنها ظرف 11 سال دو برابر شد. محفل کتابخانه فرانکلین در فیلادلفیا اولین مورد از نوع خود در آمریکای شمالی بود. جوامع دیگر از این فکر تقلید کردند و کتابخانه‌های خودشان را به وجود آوردند. خیلی زود مطالعه به سرگرمی رایج مهاجرنشین‌ها تبدیل شد. فرانکلین بعدها در زندگی نامه خود نوشت: این کتابخانه‌ها سطح گفتگوی عمومی مردم آمریکا را ارتقا بخشیدند. تجار و دهقانان معمولی را بیشتر از نجیبزادگان دیگر کشورها هوشمند کردند و احتمالاً در ایستادگی عموم مردم در سراسر مهاجرنشین‌ها برای دفاع از حقوقشان تا حدودی تأثیر داشتند. فرانکلین در بیشتر عمرش روزی یک یا دو ساعت را صرف تعلیم خود می کرد. فرانسوی، لاتین، اسپانیایی و دیگر زبانها را آموخت. درباره هر آنچه می توانست مطالعه می کرد. فرانکلین احساس می کرد که مطالعه روزانه می تواند تحصیلاتی را جبران کند که وی در کودکی کسب نکرده بود. از آنجا که تحصیلات همواره اولویت مهم فرانکلین بود، وی عقیده داشت فیلادلفیا باید کالجی برای خود داشته باشد. در آن صورت، دانشجویان می توانستند به جای رفتن اجباری به شهرهای دیگر، تحصیلات خود را در فیلادلفیا ادامه دهند. در سال 1751، فرانکلین دانشکده‌ای تأسیس کرد که به دانشگاه پنسیلوانیا تبدیل شد. او به ویژه از این لذت می برد که ببیند دانشجویان آنچه در کالج می آموزند با ورود به خدمات عمومی برای منفعت رساندن به دیگران به کار می برند. او معتقد بود خدمت به عموم یکی از کارهای بسیار مهمی است که هر شخص می تواند انجام دهد. در 1737 فرانکلین معاون رئیس پستخانه فیلادلفیا شد. یک سال پیش از آن به تأسیس شرکت آتش نشانی اتحادیه در فیلادلفیا کمک کرده بود. ایجاد این گروه به سبب مقاله‌ای بود که او برای یکی از نشست‌های جانتو درباره راه‌های اجتناب از آتش‌سوزی‌های اتفاقی یا ناشی از بی‌احتیاطی نوشته بود. این مقاله در روزنامه چاپ شد و بسیار مورد توجه قرار گرفت. مردم درباره مقاله فرانکلین صحبت کردند و تصمیم گرفتند گروه آتش نشان درست کنند. حدود 30 نفر با آنچه شرکت آتش نشانی اتحادیه نام گرفت پیوستند. همه اعضا توافق کردند که سطل‌ها و سبدهای چرمی را دم دست نگه دارند. وقتی خانه آتش می گرفت، اعضای گروه از سطل‌های آب برای خاموش کردن آتش استفاده می کردند و سبدها برای حفظ هر آنچه از وسایل خانه که برایشان امکان داشت. اعضای این گروه ماهی یک بار با هم ملاقات می کردند و درباره آتش سوزی هایی صحبت می کردند که رخ داده بود تا به نتایج بهتری برای اجتناب از آن و مبارزه با آن دست یابند. وقتی سایر افراد جامعه به کارایی گروه پی بردند، کم کم شرکت های آتش نشانی در سراسر منطقه ایجاد شدند. سرانجام هر مردی در فیلادلفیا که صاحب انواری بود به یکی از این گروه‌ها ملحق شد. تلاش فرانکلین برای دستیابی به ایمنی با تأسیس اداره آتش نشانی پایان نیافت. در دهه 1740 وقتی انگلستان و فرانسه درگیر جنگ بودند، فرانکلین کمک کرد سازمان شبه نظامی تأسیس شود که از فیلادلفیا در برابر حمله احتمالی فرانسه محافظت کند. همچنین در سال 1745 به ایجاد نیروی پلیس شهری کمک کرد. فرانکلین کم کم ثروتمند شد. در سال 1745 بیش از 2000 پوند در سال درآمد داشت. در آن روزگار هر مرد شاغل معمولی اگر سالی حدود 15 پوند به دست می آورد خودش را خوشبخت می دانست. تا سال 1748 فرانکلین به رغم اینکه هنوز 42 سال داشت، آنقدر ثروتمند شده بود که از حرفه چاپ بازنشسته شود. او با دیوید هال، یکی از کارکنان مورد اعتمادش، بر سر شراکت به توافق رسید. این توافق به فرانکلین مجال داد تا هم به فعالیت‌های دیگر برسد و هم درآمد داشته باشد. هال تا 20 سال چاپخانه را اداره می‌کرد و نیمی از سود آن را به فرانکلین می داد. پس از آن، هال مالک چاپخانه می شد. به نظر بسیاری از مردم، عجیب بود که فرانکلین چنان کار موفقی را رها کند. اگر او در کارش باقی می ماند، یکی از افراد بسیار ثروتمند در مهاجرنشین‌ها می شد. با این حال، ثروت برای فرانکلین اهمیت نداشت. او می توانست با وقت خود کارهای بهتری انجام دهد تا اینکه پول بیشتری به دست بیاورد و هرگز خرج نکند. فرانکلین در نامه‌ای برای مادرش نوشت: من ترجیح می دهم مردم بگویند او عمری مفید داشت تا اینکه بگویند ثروتمند مرد. فرانکلین علاقه‌ای به گذراندن دوران بازنشستگیش در فراغت نداشت و تصمیم گرفت وقت خود را صرف علم کند.